كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
ساعت 8 بامداد، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
افزایش شماره ثبت نام کنندگان برای سفر اربعین در سامانه سماح به 2,100,000 نفر. بازگشایی مرز خسروی به روی زائران از فردا.
تأکید فرمانده نیروی انتظامی بر برقراری امنیت و برخورد با متخلفان. سردار اشتری: پلیس بدون توجه به شهرت یا موقعیت متخلفان با آنان برخورد می کند.
و مسدود شدن 9 مسیر در جنوب سیستان و بلوچستان بر اثر سیلاب. سازمان هواشناسی درباره تداوم بارندگی های شدید در نوار جنوبی کشور هشدار داد. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر پیامبر عظیم و شأن اسلام، حضرت محمد مصطفی و سلاله پاک و مطهر ایشان. حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند و همیهنان گرامی سلام و صبح بخیر عرض می کنم. با عرض تسلیت به مناسبت سالروز شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام، خانم رمی و من ساجدی خبرهای بامدادی رادیو ایران را به آگاهی می رسانیم.
شمار زائران اربعین حسینی در حال افزایش است. شمار زائرانی که در سامانه سماح ثبت نام کرده اند تا دیشب از حدود 2,100,000 نفر نیز گذشته است. با افزایش تردد در مرزهای کشور، محدودیت‌های ترافیکی از دیروز در دو مرز چذابه و شلمچه در استان خوزستان آغاز شده و تا 30 مهر ادامه دارد. مرز مهران در استان ایلام از دو مرز دیگر شلوغ‌تر گزارش شده است و به گفته استاندار ایلام تا کنون 70% زائران اربعین از مرز مهران تردد کردند. دبیر ستاد مرکزی اربعین حسینی با اشاره به مقدمات بازگشایی مرز خسروی در استان کرمانشاه به روی زائران اربعین حسینی گفت مرز خسروی از فردا دوشنبه پذیرای مشتاقان زیارت اربعین خواهد بود. آقای محمدی فرافزود:
با توجه به هماهنگی ها و اقداماتی که با دولت عراق انجام شد، انشاءالله امروز مقدمات بازگشایی مرز خسروی انجام میشه و ما از فردا امکان پذیرش زائرین و استفاده زائرین از مرز خسروی انشاءالله فراهم خواهد شد. امروز ما اقداماتی که بایستی دو کشور و آمادگی های مرز رو فراهم میکنن و از فردا امکان تردد انشاءالله فراهم خواهد.
رئیس سازمان اورژانس کشور هم از آمادگی امکانات وزارت بهداشت برای خدمت رسانی به زائران اربعین حسینی خبر داد. معاون فنی و بازرگانی شرکت ملی پست اعلام کرد با نزدیک شدن به ایام اربعین حسینی، تقاضا برای صدور گذرنامه افزایش یافته و نوبت‌های کاری 24 ساعته برای توزیع شبانه گذرنامه‌ها برنامه‌ریزی شده است. بنابر اعلام فرمانده نیروی انتظامی، از ابتدای محرم تا کنون بیش از 1,100,000 نفر از مرز خارج شدند که این میزان در مقایسه با پارسال 80% افزایش داشته است.
معاون اول رئیس جمهور گفت باید با کسانی که از شرایط سوء استفاده کرده و با برخورداری از رانت به کشور و منافع ملی ضربه زدن به شدت برخورد شود. آقای جهانگیری در نشست رؤسای اتاقهای بازرگانی کشور افزود برخی افراد به علت نبود شفافیت از رانت‌های بسیاری استفاده کردند که دولت با ارائه لایحه شفافیت سعی در جلوگیری از آن را دارد. معاون اول رئیس جمهور همچنین به شرایط محدود بودجه کشور اشاره کرد و گفت با دستگاه اجرایی که صرفه‌جویی نکنند و بودجه خود را به شکل نامناسب هزینه کنند شدیداً برخورد خواهد شد.
فرمانده ناجا به مناسبت هفته نیروی انتظامی با حضور در رسانه ملی آخرین دستاوردهای این نیرو را تشریح کرد. سردار اشتری گفت بیش از 90% تجهیزات پلیس بومی و تجهیزات بروز است. فرمانده نیروی انتظامی با اشاره به رتبه 1 پلیس ایران در منطقه افزود:
نیروهای واقعا باهوش و زرنگ و کارآمدی هم ما داریم، در خود نیرو انتظامی کسانی داریم که اختراع کردن، مخترعین عزیز داریم، نخبگان خیلی خوبی داریم. ما در بحث آیتی پیشرفتهای خیلی خوبی رو داشتیم، یعنی قابل رقابت هستیم، خیلی از جاها جلو زدیم، بعض جا میتونیم رقابت باهاشون بکنیم که این جزء افتخارات جمهوری اسلامی و مردم عزیز هست که امروز پلیسی دارن مقتدر، توانمند، با همه تجهیزات و البته مردمی، در کنار مردم هم هست.
فرمانده نیروی انتظامی در ادامه تاکید کرد ملاک این نیرو در برقراری امنیت و برخورد با متخلفان قانون است و پلیس بدون توجه به شهرت یا موقعیت متخلفین با آنان برخورد می کند.
هرچی در کشور جمهوری اسلامی ایران ساکن هست و قانون رو قبول داره تحت حمایت پلیس است. حالا یه عقیده ای داره داشته باشه، ما حمایت ازش میکنیم. هر کسی هم که با هر افکاری، با هر دین و مذهبی، با هر جایگاه شخصیتی یا چهره‌ای باشه خلاف بکنه، ما برخورد کنیم. معیار برای ما قانونه، معیار امنیت مردم هستن.
سیلاب 9 مسیر در جنوب سیستان و بلوچستان را بست. مدیریت بحران استانداری سیستان و بلوچستان به مردم توصیه کرده است با توجه به تداوم بارندگی ها از تردد در حاشیه رودخانه‌های محلی اجتناب کنند. برخی مدارس شهرستان سیب و سوران و استان سیستان و بلوچستان به علت بارندگی ها امروز تعطیل اعلام شده است. سازمان هواشناسی امروز نیز برای بخش‌هایی از نوار جنوبی کشور از جمله در استان‌های هرمزگان، سیستان و بلوچستان، کرمان و فارس رگبار شدید، رعد و برق و وزش باد شدید پیش بینی کرد. نخشینه، کارشناس سازمان هواشناسی:
امروز و فردا تداوم فعالیت سامانه بارشی در جنوب کشورمون منجر میشه در سیستان و بلوچستان، هرمزگان، جنوب کرمان، جنوب و جنوب شرق فارس، دریای عمان و سواحل دریا و تنگه هرمز و جزایر اون رگبار شدید باران همراه با رعد و برق و وزش باد شدید داشته باشن. روی مناطق مستعد بارش تگرگ هم پیش بینی کردیم. امروز و فردا غرب دریای عمان، بخشای مرکزی و شرقی خلیج فارس، تنگه هرمز مواج و متلاطم میشه. برای تهران هم پیش بینی کردیم که امروز و فردا آسمان کمی ابری باشه، بعد از ظهرها افزایش ابر هم تهران خواهد داشت.
خبرها را از رادیو ایران میشنوید. پس از پیروزی‌های چشمگیر نیروها و ارتش یمن در دو عملیات نصر من الله و حمله به تأسیسات نفتی آرامکو در عمق خاک عربستان، منابع خبری از کاهش قابل توجه حملات متجاوزان سعودی به یمن در ساعت‌های اخیر خبر می‌دهند. روز گذشته نیز خبرهایی از اقدام عربستان برای بررسی پیشنهاد آتش‌بس طرف یمنی منتشر شد. در این حال عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن گفت با توجه به پیروزی‌های اخیر مردم یمن، هدف متجاوزان و آمریکا از تقویت حضور نظامی امارات از یک سو و توقف حملات عربستان از سوی دیگر تغییر قواعد درگیری است. محمد البخیتی تأکید کرد این مسئله به هیچ عنوان قابل قبول نیست و در صورتی که متجاوزان به عقب نشینی کامل و رفع کامل محاصره مردم یمن تن ندهند، گزینه حملات نظامی در عمق خاک عربستان و امارات همچنان مطرح خواهد بود.
شکست مذاکرات هسته‌ای آمریکا و کره شمالی در سوئد. رئیس مذاکره کنندگان کره شمالی از متوقف شدن گفتگوها با آمریکا در همان روز نخست مذاکرات هسته‌ای در استکهلم خبر داد. کیم میونگیل آمریکا را مسئول شکست مذاکرات دیشب دانست و گفت متاسفانه طرف آمریکایی هیچ چیز برای ارائه در مذاکرات نداشت و فقط به دنبال کسب امتیازات یک سویه بود. هیئت مذاکره کننده کره شمالی نیز در بیانیه اعلام کرد مذاکرات استکهلم انتظارات ما را برآورده نکرده و گفتگوها در نهایت بدون هیچ نتیجه‌ای متوقف شده است، چون آمریکا از موضع گذشته‌اش دست بر نداشته و همواره توقعاتش را افزایش داده است. در این بین دولت آمریکا که با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری 2020 به شدت حتی به اعلام نمادین به نتیجه رساندن مذاکرات با کره شمالی نیاز دارد، مدعی شد گفتگوهای خوبی با مقامات کره شمالی صورت گرفته است.
رئیس جمهوری آمریکا در ادامه حملات به رقبایش حتی میت رامنی همحزبی خود را هم بی‌نصیب نگذاشت و وی را یک احمق و الاغ مغرور توصیف کرد. دونالد ترامپ گفت میت رامنی آلت دست دموکرات‌های هیچکاره شده و گزارش‌های مغرضانه آنها درباره مکالمه کاملاً عادی من با رئیس جمهوری اوکراین را باور کرده است و یکی باید او را از خواب بیدار کند. ترامپ که تاکنون برای جو بایدن لقب خواب‌آلود، برای برنی سندرز لقب دیوانه و برای هیلاری کلینتون لقب فرتوت را استفاده کرده، روز گذشته برای آدام شیف رئیس کمیته اطلاعات مجلس نمایندگان آمریکا نیز واژه پینوکیو را به کار برد. با افزایش حمایت‌ها از استیضاح ترامپ، شرایط در داخل آمریکا به گونه‌ای شده است که رفته رفته جمهوری‌خواهان هم به صف استیضاح کنندگان می‌پیوندند، چرا که آنها هم از آینده انتخاباتی خود نسبت به سکوت در قبال اقدامات ترامپ که بیم شخصی و سیاسی بودن آن می‌رود، نگران هستند.
معترضان به سیاست‌های دولت فرانسه در 47مین شنبه اعتراضی نیز با وجود جو شدید امنیتی در شهرهای مختلف از جمله پاریس، مارسی، تولوز و مونت‌پلیه تظاهرات کردند. معلمان، بازنشستگان، کادر بیمارستانی و حتی پلیس فرانسه قشری هستند که در مخالفت با سیاست‌های دولت مکرون به اعتراضات مردمی پیوستند. صحبت‌های چند تن از معترضان:
این حادثه نشان داد سیاست فرانسه ایراد داره و انتخاب مکرون در یک بستر غلط صورت گرفته. بنابراین او باید هر چه زودتر صحنه رو ترک کنه.
این تظاهرات در ادامه اعتراضات مردمی به سیاست هایی که همچنان جانب 1% ثروتمند جامعه رو گرفته.
پلیس به دولت پاسخگوه. دولت هم پلیس رو تشویق به سرکوب میکنه، چیزی که در این هفته ها میبینیم.
امروز در مراسمی با حضور رئیس جمهور و وزیر آموزش و پرورش از 28 دانش آموز المپیاد سال تحصیلی 97-98 تجلیل می شود.
به گفته رئیس مرکز تحقیقات سازمان سنجش آموزش کشور، حدود 1,200,000 تن از داوطلبان آزمون سراسری امسال فقط بر سر 13 رشته شامل رشته‌های پزشکی و مهندسی برق، مکانیک، عمران، معماری، کامپیوتر رقابت کردند و بقیه رشته‌ها متقاضی کمی داشته است. همکارم آقای طاهری و خبرهای ورزشی.
به نام خدا سلام بر شما خانم ها آقایان. در ادامه رقابت لیگ جهانی کاراتوان در مسکو، امروز در وزن‌های مختلف سجاد گنجزاده، ذبیح‌الله پورشیب، سارا بهمنیار و روزیتا علیپور برای به دست آوردن 4 مدال طلا و حمیده عباس‌علی، بهمن عسکری و تراوت خاکسار برای 3 نشان برنز به روی تاتامی می‌روند. تیم ملی ایران در ادامه مسابقات جام جهانی والیبال در ژاپن حدود 15 دقیقه دیگر مقابل تیم ملی برزیل سرنشین بازی‌ها به میدان می‌رود. تیم کشوران دیروز با نتیجه 3-1 مقابل استرالیا به پیروزی رسید. در ادامه نیز ملی‌پوشان ایران چهارشنبه با تیم ملی آمریکا ساعت 12:30 و پنجشنبه با تیم ملی تونس ساعت 8:30 صبح بازی خواهند کرد. تمرینات تیم ملی فوتبال ایران امروز در زمین شماره 2 مرکز ملی فوتبال زیر نظر مارک ویلموتس آغاز می شود. ملی‌پوشان کشورمان از مسابقات مقدماتی جام جهانی 2022 قطر ساعت 7:05 این هفته در ورزشگاه آزادی برابر تیم ملی کامبوج و ساعت 23:00 هفته آینده در منامع مقابل تیم ملی بحرین به میدان می روند. در مسابقات مهم فوتبال اروپا دیشب در اسپانیا رئال مادرید 4-2 گرانادا را شکست داد. امروز وایادولید با اتلتیکو مادرید و ساعت 20:30 بارسلونا با سویا دیدار دارند. در انگلیس برایتون با 3 گل از صد تاتنهام گذشت و لیورپول 2-1 برای لستر به برتری رسید. امروز ساعت 16:30 ساوثهمپتون با چلسی، منچستر سیتی با ولورهمپتون و آرسنال با بورنموث و ساعت 19 نیوکاسل با منچستر یونایتد به مسافه هم می‌روند. در آلمان بایر مونیخ 2-1 مغلوب هافنهایم شد. دیدار بایر لورکوزن با لایپزیگ و شالکه با کلن 1-1 و فرایبورگ با دورتموند 2-2 مساوی به پایان رسید. و در ایتالیا میلان پس از 3 هفته ناکامی 2-1 جنوا را برد. امروز روم با کالیاری، بولونیا با لاتسیو، تورینو با ناپولی و در حساس‌ترین دیدار ساعت 22:15 اینتر و یوونتوس برابر هم قرار می‌گیرند. پس از آنکه فرهاد مجیدی از هدایت تیم ملی فوتبال امید کنارگیری کرد، دیروز فدراسیون فوتبال حمید استیلی را به عنوان سرمربی جدید تیم امید انتخاب کرد. این ترتیب استیلی در رقابت‌های مقدماتی المپیک 2020 توکیو که از 18 دی تا 6 بهمن برگزار می‌شود، هدایت امیدهای فوتبال ایران را بر عهده خواهد داشت. تیم ایران در گروه سوم با تیم‌های قدرتمند ازبکستان، کره جنوبی و چین همگروه شده است. این بود خبرهای ورزشی.
پیک بامدادی.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم ها، آقایان، ایرانیان، سلام، صبحتون بخیر. من ریحانه مجدالحسینی از شما دعوت میکنم همراه پیک بامدادی 14 مهر ماه 1398 باشید با این عناوین. نشت کتاب‌های درسی به بازار سیاه.
آزاد، قیمتش 170 تومان.
کتاب خود آموزش پرورش دیگه.
آره، خود آموزش پرورش، چون واقعا خودمونم 150 می‌خریم، 20 تومان قیمتش میده، 30 تومان تمام نشستیم.
بازماندن رشد خدمات از افزایش شمار زوار 40.
اینکه امسال تعداد زائران 50% افزایش می‌یابد، اما اتوبوس‌های بین شهری به جای افزایش 50% با کاهش 50% روبرو شده است، جای پرسش است.
و کوه زباله در ویترین گردشگری کشور.
مجتمع پردازش و بازیافت زباله در بخش کهریزک شهرستان ری علتی برای منصرف شدن گردشگران خارجی و داخلی از سفرهای آینده به پایتخت ایران.
شماره پیامک ما 3610 هست برای اعلام نظر شما عزیزان راجع به گزارش‌هایی که در پیک بامدادی پخش میشه. اما پیش بینی شده امسال تعداد زوار ایرانی مراسم 40 به بیش از 3 میلیون نفر برسه، یعنی افزایش 50%. اما در این میان برخی خدمات مثل حمل و نقل بین شهری با کاهش 50% روبرو شده، در حالی که سال گذشته 12000 اتوبوس و سال قبل از اون 15000 اتوبوس برای حمل و نقل زائران 40 کار گرفته شده بود، امسال این تعداد به 8000 دستگاه کاهش یافته. در این حال وزیر راه و شهرسازی گفته برای تدارک این اتوبوس‌ها تمام ظرفیت بخش خصوصی به کار گرفته شده. گزارشی بشنوید در این باره.
هرچه می شود شکوه حماسه 40 موجی عظیمتر از اجتماع بزرگ معنویت را خلق می کند. اگر سال گذشته 2 میلیون ایرانی پای در رکاب ارادت به اهل بیت علیهم السلام در مسیر نجف تا کربلا نهادند، امسال این 2 میلیون نفر بنا به پیش بینی ها به بیش از 3 میلیون نفر خواهد رسید.
گزارش هایی که کمیته های مختلف دادن آمادگی های لازم هست. ما حداقل برای 3 میلیون نفر رو تدارک لازم رو دیدیم، تجربیات چند ساله داریم.
اما در برابر این افزایش حدود 50% زائران، وزیر راه و شهرسازی از تدارک 8000 اتوبوس برای انتقال زمینی زائران خبر داده است.
اتوبوسایی که پیش بینی شده بر اساس همه ظرفیتی که از بخش خصوصی میتونستیم اعزام کنیم 8000 دستگاه اتوبوسه.
اما این 8000 اتوبوس در مقایسه با پارسال افزایش که نیافته هیچ، حتی کاهش 50% را شاهد است. پارسال نزدیک به 12000 اتوبوس برای انتقال زائران در نظر گرفته شده بود. نفیسی، مدیر کل سابق دفتر ترانزیت و حمل و نقل بین المللی سازمان راهداری:
حدود 12000 تا اتوبوس ما تو زمینه 40 فعال هستن و سعی کردیم از تمام پتانسیل ممکنی زمینه وجود داره استفاده بکنیم.
و سال قبل از آن، یعنی سال 96، 15000 اتوبوس.
ما این تعداد آمار اتوبوسی که داره میره 15000 اتوبوس، اگر مسافر باشی که یه نفرم بهشون نمیرسه واسهشون فرمی.
اینکه امسال تعداد زائران 50% افزایش می‌یابد، اما اتوبوس‌های بین شهری به جای افزایش 50% با کاهش 50% روبرو شده است، جای پرسش است. شاید به همین خاطر بوده که رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای به مردم توصیه کرده است که برای راحتی از وسایل حمل و نقل شخصی استفاده کنند. توصیه‌ای که به نفع کاهش تصادفات و یا کاهش مصرف سوخت نیست.
به
لذا ما پیشنهاد ما اینه که بخشی از این کمبود اتوبوس رو توسط ناوگان شخصی که خود زائرین عزیز دارن میتونن ازش استفاده کنن.
اما اعلام دیروز ستاد اربعین مبنی بر 25,000 تومان شدن نرخ پارکینگ این گمان را تقویت کرد که توصیه به مردم برای استفاده از وسایل حمل و نقل شخصی شاید برای افزایش درآمدزایی از پارکینگ ها بوده است.
کل پارکینگ ها تحت کنترل و نظارت هستش و آخرین قیمت هم همون مبلغ برابر اعلام کمیته زیرساخت 25,000 تومان در قبال ارائه خدمات افزونتر نسبت به سال گذشته تعیین شد.
روزی 25,000 تومان تقریبا فکر میکنم که زیاده نسبت به پارکینگ های فرودگاه ها اگر بخوایم بگیم، یا حتی پارکینگ حرم مطهر رضوی هم که مبلغش خیلی پایین تر از اینه.
بله، بحث خدمات بیمه ای هستش، بحث روشنایی و خط کشی ها، بحث دیوار کشی ها، بحث نقل انتقال زائرین از داخل پارکینگ ها به درهای ورودی و بالعکس.
اما ساعتی بعد سخنگوی ستاد مرکزی اربعین در گفتگو با پیک بامدادی اظهارات خود را اصلاح کرد و گفت این هزینه برای 5 روز است که یک جا از مردم گرفته می شود.
پارکینگ ها هر شب 5,000 تومان هستش. بعضی سوال میکنن که ما از ما 25,000 تومان گرفته میشه. ببینید 25,000 تومان در حقیقت هزینه 5 شب هستش که از زائر گرفته میشه برای هزینه 5 شب است.
اینکه چگونه ستاد اربعین بعد از 1 ساعت نرخ پارکینگ را از 25,000 تومان به همان 5,000 تومان سابق برمیگرداند شاید به علت واکنش‌های گسترده‌ای بود که بعد از اعلام این خبر فضای حقیقی و مجازی را در بر گرفت.
بفهمید شما اگه سرپوشیده باشه که ماشین آفتاب نخوره، نمیدونم کثیف نشه، خیلی چیزایی دیگه که پیش میاد اتفاق نیفته. خب آره، ولی برای این بیابونی که فقط یه خاکی رو صاف کردن و طرف میره اونجا پارک میکنه، به نظرم غیر منطقیه این مبلغی که میخوام بگیرم.
اما همین نرخ پارکینگ 5,000 تومانی برای خودروی شخصی زائران هم خالی از ابهام و پرسش نیست، چرا که وقتی نرخ پارکینگ در شهرهای بزرگی مثل تهران طبق مصوبه 8,000 تومان تعیین شده، نرخ 5,000 تومانی برای پارکینگ شهرهای مرزی که بخش زیادی از آنها صرفاً مسطح‌سازی دشت و بیابان است چندان منطقی به نظر نمی‌رسد.
خب، گزارشی بود درباره کاهش 50% تعداد اتوبوس‌هایی که امسال برای انتقال زائران اربعین در نظر گرفته شده. شما شنوندگان عزیز هم نظرتون رو در این باره میتونید به 3610 برای ما ارسال کنید. اما در این خصوص دقایقی پیش با سخنگوی ستاد مرکزی اربعین هم گفتگو کردیم، با هم بشنویم.
گفتن که امسال تعداد اتوبوس‌هایی که برای حمل و نقل زائران اربعین به کار گرفته شده 50% کم شده، یعنی پارسال 12,000 بوده، امسال شده 8,000. آیا به نظر شما مشکلی پیش نمیاد در حمل و نقل زائران؟
نه، آره، ما هیچ کم بوده در مقایسه با پارسال هیچ کم نشده. ما الان 75% ناوگان حمل و نقل رو برای این ایام در نظر گرفته.
آخه پارسال 12,000 اتوبوس بود، امسال شده 8,000. وزیر راه شهرسازی اعلام کردن.
ببینید، پارسال هم همین 75% ناوگان در 70% بوده، امسال 75% رو ما در نظر گرفتیم.
نه آخه امسال وزیر اعلام کردن گفتن 8,000 اتوبوس ما در نظر گرفتیم.
خب همین دیگه، 75%ش میشه. پارسال هم همین تعداد بود.
نه پارسال 12,000 بود.
نه خیر، نه خیر، پارسال هم همین تعداد بود.
آخه مسئولان صحبت کردن گفتن 12,000، ما صداشون رو داریم. آخه آمار ما داریم. ما الان ببین، پارسال امسال با وزیر راه ما نوارش امرو پخش کردیم، گفتن که ما 8,000 اتوبوس در نظر گرفتیم. پارسال معاون وزیر راه و دیگر مسئولان گفتن 12,000.
نه، شما پارسال چه مصاحبه‌ای دارین؟
پارسال با معاون وزیر راه داریم، با ستاد اربعین داریم.
نه،
سال 96 هم 15,000 دستگاه بود، الان امسال شده 8,000.
من آمار شما رو نمیدونم، اطلاعی از این آماری که شما میدین من ندارم.
گفتگویی بود با سخنگوی ستاد مرکزی اربعین.
زمینه تحلیلی اخبار ساعت 8 بامداد.
پیک بامدادی.
دیروز گزارشی داشتیم درباره گلایه برخی والدین از اینکه با وجود گذشت نزدیک به 2 هفته از آغاز سال تحصیلی برخی کلاس‌های درس همچنان معلم ندارند. مسئولان آموزش و پرورش هم علت اون رو بازنشستگی برخی معلمان و جذب پایین دانشگاه فرهنگیان دونسته و تاکید کردند این مشکل امسال رفع شده. با این حال برخی دانش آموزان هنوز به کتاب‌های درسی خود نرسیدن. این در حالی است که این کتاب‌ها در بازار سیاه به قیمت چندین برابر به فروش میرسه. همکارم حسن علی مردانی.
با گذشت دومین شنبه از سال تحصیلی جدید دیگه میشه گفت دانش آموزان از حال و هوای تعطیلات تابستانی خارج شدند و دغدغه اصلیشون بین صفحات کتابهای درسی میگذره، کتابهایی که البته هنوز به دست خیلی از دانش آموزان نرسیده.
هنوز پسر من کتاب نگرفته کلاس دومه. آموزش پرورش صحنه هم چند بار زنگ زدم گفتم چرا بچه من کتاب نمیدی؟ بقیه بچه‌ها یه چند نفر دیگه هم نداشتن.
5-6 نفر هست. فقط توی کلاس اینا 5-6 نفر هستن که کتاب ندارن. هر وقت هم میگین امروز فردا
نه یه دونه کتابش که من نمیدونم کتابش چیه. 14 تا کتاب دادن بهشان یه دونش کم.
این تنها مشکل دانش آموزان نیست و مدیران مدرسه هم از این نبود کتاب درسی گلایه دارن.
10% 15% بچه‌هامون کتاب ندارن. بعدم اولیا میان مدرسه میگن آقا کتابای دانش آموزان ما چی شده؟ ما پاسخی نداریم به اینا بدین.
آقای احمدرضا امینی مدیر کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی وزارت آموزش و پرورش میگه تلاش زیادی شده تا کتاب درسی به موقع به دانش آموزان برسه و کمبودهای الان به ناهماهنگی‌ها در ثبت نام خود دانش آموزان برمیگرده.
اینکه این تأخیر ایجاد شده یه بخش برمیگرده خب به اولیا دانش آموز که باید در موعد مقرر نسبت به ثبت نام اهتمام می‌ورزیدن و این کارا انجام می‌دادن. بخش از این هم مربوط به دانش آموزانی هستش که بلا تکلیفن، یعنی که هنوز تکلیف خودشون روشن نکردن که محل تحصیلشون قرار کجا باشه، یا اینکه رشته تحصیلیشون رو تغییر دادن یا پایه دانش آموز تغییر کرده. حالا تغییر کرده یا جهشی رفته پایه بالاتر یا متاسفانه محدود شده اون دانش آموز.
اما نکته‌ای که در این بین وجود داره اینه که همین کتاب‌هایی که در کیف دانش آموزان نیست به راحتی و با مبالغ بالا در بازار سیاه کتاب فروشان پیدا میشه.
آزاد قیمتش 170 تومان.
کتاب خود آموزش پرورش دیگه.
آره خود آموزش پرورش، چون واقعا خودمونم 150 می‌خریم، 20 تومان قیمتش میده، 23 تومان راستم من نشستم.
درباره بازار سیاه کتاب‌های درسی آقای امینی میگه دانش آموزان نیازی به خرید نسخه های بازار سیاه ندارن.
ما هیچ کمبود کتاب نداریم و به خانواده هم اینطوری اعلام میکنیم که اگر به هر دلیلی مشکلی کسی داشت، دانش آموزش موفق به دریافت کتاب نشد، مشکل داره، میتونه با تیم پشتیبانی ما که شماره های تماسمون توی سایت irtextbook.ir یا سامانه فروش و توزیع مواد آموزشی اعلام شده تماس بگیرن با همکارای ما. ما از 16 مهر ماه نیز سامانه رو برای حالا اون دست از دانش آموزایی که در صورت میخوان از طریق پست دریافت کنن سامانه رو باز میذاریم.
اما اینجا یک سوال مهم وجود داره که بازار سیاه کتاب از کجا تغذیه میشه؟ مگه شبکه توزیع کتاب در کنترل آموزش و پرورش نیست؟
ولی این بازار سیاه الان ایجاد شده تو انقلاب. قبلا هم بچه‌ها میرفتن از کتاب فروشی کتابشون رو می‌خریدن، نه بازار سیاهی بود. تو این چندین سالی که الان 29 سال که ما معلمیم هیچ مشکلی نبوده. من نمی‌دونم حالا این چرا دست رو این قضیه گذاشتن و اینکه نمیتونن مدیریت کنن کتابو برسونن به دست دانش آموز.
در این خصوص هم آقای امینی میگه ما هم نمیدونیم ولی پیگیر موضوع هستیم.
در اصل اگر کتابی از منطقه مازاد خارج شده باشه مسئول توزیع اون منطقه رو میخوایم که مازاد اون کتاب تکلیفش رو روشن کنه. کسی تخلف در این زمینه کرده باشه به صورت قانونی باش برخورد خواهیم کرد.
این گفته های مقام مسئول آموزش پرورش اذعانی به اینه که نشتی کتاب های درسی به بازار سیاه مربوط به شبکه توزیعیه که مسئولیتش با آموزش و پرورشه. به نظر نمیاد یافتن منشأ این کانال انحرافی بازار سیاه کار سختی باشه. پدیده‌ای که سایه تاریکش رو بر سبد هزینه های تحصیلی دانش آموزان انداخته.
خب گزارشی بود درباره بازار سیاه کتاب‌های درسی. شماره پیامک ما 3610 هست. شما هم میتونید نظرتون رو بگید.
پیک بامدادی را همه روزه به جز روزهای تعطیل از رادیوی خودتان بشنوید.
این برنامه همزمان از رادیو ایران، شبکه سراسری معارف و کانال‌های استانی رادیو در تمام ایران پخش می‌شود.
پیک بامدادی.
ساعت 8:28 و حالا شد 8:29 و شما همچنان همراه پیک بامدادی هستید. ارتفاع زباله‌ها در آرادکوه به 60 متر رسیده، این در حالی است که رئیس جمهور حدود 6 ماه پیش دستور پاکسازی این منطقه از زباله رو صادر کرده بود. پاکسازی آرادکوه از اونجا اهمیت داره که در نزدیکی فرودگاه بین المللی امام خمینی واقع شده و یکی از عوامل انتشار بوی نامطبوع در این منطقه دونسته شده که با توجه به ورود گردشگران خارجی از فرودگاه به داخل کشور حتی میتونه صنعت گردشگری رو هم تحت تأثیر قرار